ساخته، مسجد ساخته، بیمارستان ساخته، اما این مدرسه را برای چی ساخته؟ برای خدا خواسته تا این مدرسه در نزد خدا قبول بشه. این را ساخته برای اینکه قیمت زمیناش بره بالا و قیمت زمیناش میره بالا، مزدش گرفت دیگه. این است که شرط قبول عمل این است که عمل قابل بالا رفتن به سوی خدا باشه.
در این ساعت به برنامه ارغنون توجه بفرمایید.
ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون از همکنون تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان پخش می شود. موضوع این برنامه ارغنون از رادیوی گفتگو هوش مصنوعی و موسیقی است. شما شنوندگان گرامی مثل همیشه می توانید با پیامک 301035 و تلفن رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و همطور برنامه کاربردی ایران صدا با ما ارتباط داشته باشید و بشنوید و ما هم از نقطه نظرهای خوب و سازنده و پیشنهادهای خوب شما بهره مند شویم. هوش مصنوعی مثل خیلی از پدیده‌هایی که در جوامع به وجود میاد و زود گسترش پیدا می‌کنه، در جامعه ما هم شیوع پیدا کرده و محل اعتنا و بحث‌ها شده. هوش مصنوعی به تمامی رشته‌ها مرتبطه و می‌تونه کاربردهای خوب و سازنده داشته باشه و البته باید آسیب شناسی بشه قبل از اینکه گسترش پیدا بکنه. دولت مردان بایستی با تشکیل کارگروه ها به جد بپردازند تا در آینده شاهد این باشیم تا از این فن مهم کمال بهره برداری رو داشته باشیم. زوایای پنهان هوش مصنوعی که همچنان ناشناخته است میبایست توسط کارشناسان و تحصیل کردگان این رشته دامنه‌دار شود و بحث‌ها، سمینارها و برنامه‌های رادیو اینچنینی درباره آن ساخته و پرداخته شود که البته بحث ما به طور کلان درباره هوش موسیقایی در مباحث مصنوعی که هوش مصنوعی گفته می‌شود در قبال هوش حقیقی است. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر میثم روشنی هستند که تا دقایق دیگر به استودیو تشریف می‌آورند. مدرس دانشگاه و رشته پژوهش هنر رو در گرایش علوم انسانی و هوش مصنوعی گذرانده اند. خب مهمان عزیز ما جناب آقای میثم روشنی مدرس دانشگاه تشریف آوردن به استودیوی رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون که بنده در اینجا به ایشان سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای میثمی.
من هم سلام عرض میکنم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و خیلی خوشحالم که از رسانه رادیو، یکی از فراگیرترین و شناخته شده ترین رسانه‌ها، میتونیم با شنونده های عزیزمون ارتباط داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید من بهره بگیرم از همین مقدمه کوتاه سلام علیکی شما که به رادیو اشاره کردید، رسانه فراگیر. شاید همین هوش مصنوعی بیشترین کاربردش در همین رسانه باشه و خدماتی رو بتونه بده که الان هم دارن تهیه کنندگان و برنامه‌سازان بهره میگیرن. خب حالا بحث ما رادیو هست، موسیقی هم هست، برنامه تخصصی که باید به گفتگو بنشینیم و آسیب شناسی کنیم و کار ما اصلا در همین رادیو گفتگو این هست و در ارغنون که تخصصی موسیقایی است خوبه که به این رشته نوظهور بپردازیم. ولی قبلش لازمه که ببینیم این هوش مصنوعی در قبال اون هوش حقیقی، هوش ذاتی است، یا اون هوشی که همیشه ازش یاد بردیم جز حواس چنگانه و هوش‌هایی که انسان داره، هوش هیجانی، هوش رفتاری و هوش فکری، واقعا معنی درستش چیه؟ یک هوش مصنوعی میشنویم ولی نمیدونیم هویت درونیش از چه بافت‌هایی، از چه مولکول‌هایی تشکیل شده.
سپاسگزارم از طرح بحث خیلی خوبتون. اینجا اول بیایم ببینیم که مسئله این حوزه علمی چی هست، بر اساس اون خیلی شاید راحت‌تر بتونیم برای مخاطبینمون هم بحث رو باز بکنیم. همونطور که شما طرح کردید، این یک مسئله بود که از در واقع اوایل قرن 20 شکل گرفت و دانشمندان شاخه‌های مختلفی هم این دغدغه رو داشتن توی حوزه کامپیوتر، ریاضیات، روانشناسی و سیاست، اقتصاد. براشون این مسئله وجود داشت که اون چیزی که ما از انسان میشناسیم به عنوان هوشمندیش و اینکه توانایی اینو داره که مطالب جدیدی رو یاد بگیره، به حافظه بسپاره، رفتارهای پیچیده‌ای رو انجام بده، این مجموعه توانایی‌ها رو آیا ما میتونیم به گونه‌ای شناسایی بکنیم که پیاده بشه روی ماشین‌های دیگه‌ای؟ و آیا میتونیم در واقع این تعریف رو برای انسان داشته باشیم که انسان یک ماشین هوشمنده و این ویژگی ها قابل استحصا هستند یا نه؟ بحث خیلی مفصلی داره تاریخچه شیرین هوش مصنوعی، اما نهایتا تو سال 1956 آقای مک‌کارتی رو در واقع طرح کرد این اصطلاح هوش مصنوعی رو و تعریفی هم برای این قضیه در نظر گرفتن، اینکه در واقع ماشین هایی که میتونن توانایی در واقع یادگیری داشته باشن، استدلال بکنن و حل مشکلات جدید داشته باشن. با این تعریف ما هوش مصنوعی رو میشناسیم. اگر که بخوایم این سوال رو به این شکل ادامه بدیم که آیا این دو مفهوم نظیر یک دیگه هستن، اینجا نظریات خیلی متفاوتی رو داریم. پژوهشگران حوزه های علمی متفاوت بسته به رویکردهای نظری که دارن بعضن دیدگاه های مختلفی رو هم بیان میکنن. یکی از استدلالات پایه‌ای که خب خیلی دفاع میکنه از هوشمندی هوش مصنوعی این هست که اگر که من تونستم یک خروجی رو از هوش مصنوعی بگیرم و یک خروجی مشابهی رو از انسان بگیرم، اینها رو در برابر ناظری که آگاه نیست به این دوتا محصول، نمیدونه کدوم کار انسان بوده و کدوم کار هوش مصنوعی بوده، در مقابلش قرار بدم و ازش بپرسم، نتونه تشخیص بده که این کار ماشین هست یا انسان، پس ما میتونیم بگیم که این در واقع هوشمندانه انجام شده. این دوتا فرایند نظیر یک دیگر هستند. با این تعبیر اکثرا در واقع مباحث هوش مصنوعی شناخته میشه و تلاش میکنه که بازنمایی کنه توانمندی های انسانی رو به وسیله ماشین ها.
بله، خب بفرمایید که این هوش مصنوعی در حقیقت میتواند مانع و راده هوش حقیقی باشه و آدم توانمند به یک باره تمام خلاقیت و نوآوری و تفکر و دانشش و هوش ذاتیش رو کنار بگذاره و بسنده بکنه به همچین چیزی به عنوان مصنوع؟
بی‌نهایت سپاس. یکی از جدی‌ترین مباحث رو طرح فرمودین و یکی از نگرانی‌های خیلی بزرگی که در این حوزه هست. یک نگاه اینه که انسان لایه‌های مسائل متفاوتی رو توی زندگی تجربه می‌کنه و اگر که هوش مصنوعی بتونه به انسان کمک بکنه مسائل ابتداییش رو حل بکنه، حالا این مسائل از جنس مسائل هنری باشن، مسائل در واقع ذهنی باشن و یا مسائل اجتماعی، در هر صورت بتونه یک مقدماتی رو، یک مسائل پایه‌ای رو حل بکنه و این امکان رو به انسان بده که به مباحث سطح بالاتر، لایه‌های پیچیده‌تر بپردازه، خب این در واقع بحث بسیار جذابی خواهد بود. ما اینو می‌دونیم که مغز انسان یک طرفزاره، توانایی یادگیری داره و ما تمامی ظرفیت‌ها و در واقع پیچیدگی‌های مغز رو نمی‌شناسیم و انسان می‌تواند اقداماتی رو انجام بده که شاید ما تا حالا تجربه نکردیم، تا حالا ثبت نکردیم، تا حالا باش مواجهه نداشتیم. با این رویکرد بله، هوش مصنوعی میتونه بسیار کمک کننده باشه. اما اجازه بدید یه مثال خیلی ساده بزنم و اون هم همین تلفن‌های هوشمند، تلفن‌های همراهی که ما اکثرا در اختیار داریم. اگر که این رو در نظر بگیریم که من نیازی ندارم مجموعه زیادی شماره تلفن ها رو توی ذهنم به حافظه بسپارم و این وسیله میتونه این کارو بکنه، من مطالب مهمتری رو به حافظم میسپارم. این فرض اگه مطرح بکنیم و بگیم خب بله این میتونه بسیار جذاب باشه که من اعدادی که نیاز ندارم حفظ کنم و حفظ میکنم دیگه، میام مباحث جدی‌تر رو حفظ میکنم. اما بریم در عمل آیا واقعا این کارو میکنیم و آیا ما از حافظمون اکنون کمتر استفاده میکنیم و یا بهینه‌تر داریم استفاده میکنیم؟ اگر این همراه با آموزش‌های صحیح باشه، بله ممکنه من قدر حافظه توانایی مغزم رو بدونم و برم به سمت اینکه بهره بهتری ببرم از این توانایی هوشی و امکان حافظه‌ای که مغز انسان داره. اما اگر اینکه به سمت راحت طلبی حرکت بکنم، اجازه بدم تکنولوژی برای من تعیین مسیر بکنه و من مصرف کننده این تکنولوژی باشم، فکر میکنم تجربه ناخوشایندی خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه من از یک توانایی مغزم استفاده نخواهم کرد، مغز انسان هم از اونجایی که یک طرفدار هست تغییر خواهد کرد و اون حافظه انسان به مرور زمان در واقع تحلیل خواهد رفت.
بله خیلی خوب. هوش مصنوعی فکر میکنید تا کجا بتونه دامنه پیدا بکنه؟
اینجا خیلی بحث جالبی شکل میگیره. ما اینجا میتونیم بگیم چندین هوش مصنوعی داریم. هوش مصنوعی که تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران این عرصه توی رسانه ها میگن و یا هوش مصنوعی که پژوهشگران این عرصه از دانشگاه ها مطرح میکنن. من اگر اجازه بدین اون نگاهی رو بهش معطوف بشم که از سمت دانشگاه ها و از سمت پژوهشگران مطرح میشه.
بله.
چون اون در واقع مباحثی که بعضا ما توی رسانه‌های غیر تخصصی می‌بینیم ممکنه با انگیزه های حالا اون در واقع منتشر کنندگان اون مباحث باشه. ایده‌ای که توی هوش مصنوعی پیگیری میشه مبتنی بر این هست که بتونه بازنمایی کنه ساختارهای مغزی رو، پس در واقع و با امکان یادگیری، یعنی که در واقع ما سیستم‌های هوشمندی رو داشته باشیم که توانایی زایایی دارند و هم میتونن تولید جدیدی داشته باشن، هم میتونن در تجربه یادگیری رو شکل بدن و از این جهات همینطوری که برای مغز انسان محدودیت قائل نمیشیم، سقفی هم برای هوش مصنوعی در نظر گرفته نشده.
خب این خیلی میتونه دامنه دار باشه و باید منتظر باشیم، نه خیلی دور، آینده دور. امروزه دیگه برای ما عادی شده که در آینده نزدیک شاهد پدیده ها و اتفاق های نو باشیم. در گذشته های دور شاید 100 سال طول میکشید، 50 سال یا دهه ها، امروزه دیگه سالیان و هفته هاست که اتفاق میفته. و در عالم هنر هم هست، مردم دیگه مثل گذشته حوصله ندارن هنرمند دلخواهشون و محبوبشون هر 10 سال یه بار یه اثر درخشان بده یا حتی سالی یک بار تا میبیننش ازش سوال میکنن که کار جدید چی؟ در برنامه سازی رادیویی و تلویزیونی هم همین گونه است. رادیو اقتصاد به تبع خودش حتما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه برای رادیو گفتگو، هم تو رادیو فرهنگ، رادیو جوان، رادیو قرآن و و همه رادیوهایی که حی و حاضرن و خیلی هم سر و حال و پویا و برنامه‌های تلویزیونی بالاخص. اینکه برنامه‌سازان و تهیه کنندگان با یه جستجو از طریق نرم افزار براشون فراورده هایی میاد که باعث میشه کمتر فکر بکنن و در آنیت بتونن دسترسی پیدا بکنن. خب پس شاید یه روز این تمام بشه و نیاز دارن که چون دیگه تنبل شدن از فکر خودشون استفاده نمیکنن. مثل مسیریاب ها میمونه که راننده ها سری میزنن و پیدا میکنن و دانشمندان علوم مغز میگن این باعث پیر شدن زودتر مغز میشه. به ما توصیه میکنن که اعدادو برعکس بشماریم که دیرتر به زوال مغز برسیم، که یکی از راهاش تکرار و خمودگی است. خب همین باعث میشه از فکرمون استفاده نکنیم، ولی الان خوشحالیم که کارمون زود راه میفته. میخوایم بیام حالا تو بحث موسیقی اختصاصی این رو بحث بکنیم. اگر استودیوها و برنامه‌هایی، استودیوها میتونه رادیو باشه، تلویزیون باشه، بخش خصوصی باشه، کنسرت‌ها و و همینایی که مهندسین صدا پشت دستگاه می‌نشینند، با هوش مصنوعی صداها رو اصلاح بکنند. دیگه اون هنرمند به معنای حقیقی کلمه هنرمند حقیقی نیست، میشه یک هنرمند مصنوعی که صداش داره تیون میشه، که هرچند الان هم داره میشه، ولی با هوش مصنوعی خب اتفاقاتی که در جهان افتاده، تشابه‌هایی که مردم عادی تشخیص نمیدن، اون خواننده داره میخونه، آهنگساز است، ولی متخصصین با اندکی دقت متوجه میشن. این دامنه الان اینجا گسترش پیدا کرده، چه بخوایم چه نخوایم. بحث کپی رایتون هم اصلا جدی نمیگیره. فکر میکنید این بخشش به کجا میتونه بیانجامه و کجا میشه جلوشو گرفت؟ اصلا میشه راهکاری وجود داره؟
تجربه‌ای که بالا ما با فناوری‌های دیگه داشتیم که در واقع توی تاریخ بشر قابل بررسی هستن، می‌بینیم که نه خیلی ما واقعا نمیتونیم فناوری‌ها رو در مقابلشون حدگذاری داشته باشیم. مباحث اخلاقی، مباحث قانونی که به امنیت یک جامعه برمیگرده، مطمئنا سیاستگزاران جوامع مختلف این کارو خواهند کرد و میکنند و توی کشورهای مختلف هم انجام شده و ضرورت هم داره. اتفاقا جامعه علمی هم از اینها استقبال میکنه، به خاطر اینکه ما وظیفه اولمون چه در شکل اجتماعی چه در شکل فردی حفظ انسانه و حفظ کرامت انسانه. با خیلی از فناوری‌های پیشین هم میشه به انسان آسیب زد، ولی در واقع همین سیاست‌گذاری‌های صحیح، همین قوانین مانع این قضیه میشه. در قبال هوش مصنوعی هم همچین روندی اجتناب ناپذیره، کما اینکه شروع کردن، اتحادیه اروپا شروع کرده، سندش رو تنظیم کرده و کشورهای مختلف همینطور. اما حالا بیایم از زاویه این ببینیم که چه تأثیرات درونی میذاره روی موسیقی که اینها میتونه خطرزا باشه. اینجا من با اجازه شما بحث رو تقسیم به دو نوع از موسیقی میکنم.
بله.
یک نوع موسیقی های کاربردی و یکم هنر موسیقی. اگر هنر موسیقی رو من به این در واقع ویژگی بشناسم که انسان که به عنوان مخاطب یک برنامه زنده موسیقیایی هست، این نیاز رو داره که بتونه یک تجربه اصیل رو داشته باشه، بتونه یک تجربه حیرت انگیز رو داشته باشه از و یک ارتباط انسانی برقرار کنه با کسی که قطعه شعری رو بیان میکنه، سازی رو مینوازه. خب طبیعتاً اینجا من دارم از یک ارتباط انسانی حرف میزنم، از یک کیفیت ارتباط انسانی دارم حرف میزنم و خب مطمئناً سهم هوش مصنوعی خیلی کمتر خواهد بود. اما هوش مصنوعی اینجا چه کمکی میتونه بکنه؟ فضای صحنه آماده شدنش، کنترل نور، جابجایی عناصر صحنه، شناخت و بازخورد مخاطب، اینها اتفاقا خدماتی است که به هنرمند میتونه هوش مصنوعی بده که ارائه بهتری را از کارش داشته باشه. سنجش عواطف هنرمندان. اما توی موسیقی کاربردی قضیه فرق میکنه. توی موسیقی کاربردی ما یک مثالی برای شما بزنم، یکی از محصولاتی که الان خیلی در واقع ضرورت بر مبنای بازار مصرف ضرورت بسیار زیادی داره، حوزه بازی‌ها هست. بازی‌های جدی، بازی‌های سرگرمی که بتونن فرنده یادگیری‌هایی که سرگرمی رو شکل بدن. خب این بازی‌ها اکثرا الان مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته میشه، محیط‌های تعاملی رو شکل میده و محیط‌های جدیدی هستن. به این شکل نیست که اساساً بتونه فردی از پیش برای این قطعه موسیقیایی بسازه. اینجا نیاز هست که هوش مصنوعی اتفاقاً بتونه موسیقی رو شکل بده و به عنوان یک محصول کاربردی، محصول فرهنگی کاربردی عرضه بکنه. توی برنامه‌های تلویزیونی همینطور، ما به سمت تلویزیون‌های تعاملی به خیلی زود خواهیم رفت. خیلی این عرصه اجتناب ناپذیر خواهد بود. شبکه‌های تلویزیونی یا رادیویی که من میتونم مجری رو انتخاب بکنم، برنامه داره پخش میشه ولی من انتخاب میکنم چه مجری، با چه صحنه‌ای، با چه استودیویی داره این برنامه رو برای من ارائه میکنه. اینجا واقعا سیاست‌گذاری‌ها و رویکردها متفاوت خواهد بود.
درود بر شما. یه فرصت رادیویی بگیریم و برگردیم در خدمت شما باشیم. بازم شنوای ما هستید از رادیوی گفتگو برنامه موسیقای ارغنون. در خدمت جناب آقای دکتر میثم روشنی هستیم، مدرس دانشگاه، تحصیل کرده پژوهش هنر در علوم شناختی و هوش مصنوعی با گرایش موسیقی، که اینجا ما میخواییم نسبت هوش مصنوعی رو با موسیقی بسنجیم و آسیب شناسی بکنیم. خب آقای روشنی عزیز، بفرمایید که ما در کشورمون یک رویه شده، یک تکنولوژی وارد میشه، یک صنعتی وارد میشه، یک فکری وارد میشه، اسمش میاد، نسبتی با فرهنگ ما نداره، با مناسبات تاریخی آینی ما و قومیت‌های ما، به طور کلی با فلات ایران هر جور میخواییم بسنجیم، نه اون اسم نه اون محتوا، تا میایم بومی سازیش بکنیم زمان میبره. بعد فرهنگستان زبان و ادب دنبال این هست که جایگزینی واژگان بکنه، که خوبم هست، ولی اما دیگه زبان مردم جاری ساری شده و نمیتونن راحتی به راحتی تلفظش بکنن. خب این هنر فکر کنم این هوش یک سال وارد ایران شده، درسته؟ خیلی سابقه نداره
از بعد رسانه‌ای، بله، ولی از بعد فنی و اجرایی میتونیم در واقع زمان بیشتری در نظر بگیریم. از زمان پژوهشی هم خب شاید بحث از چند دهه بشه، چون ما پژوهشگران عرصه کامپیوتر و میتونیم بگیم ریاضیات پایاپای دنیا تو این عرصه کار کردن پژوهشگران ایرانی هم.
ولی در عرصه موسیقی حداقل خود من که خیلی پیگیری کردم که برای این برنامه حاضر و ذهن باشم در مقابل شما، اینکه ما دیدیم با هوش مصنوعی موسیقی هایی داره عرضه میشه، حالا یه ده این واژه فیک یا تقلبی یا کاور کردن، پوشش دادن، بالاخره چیزهایی که وجود داره در کارهای تدوین موسیقی ها، اینها می‌بینیم یه خواننده مشهور یه نفر دیگه آمده و هوش مصنوعی کارو کرده، تو هم یک سال اخیر بوده و همه رو نگران کرده، جامعه موسیقیدان یک هول و هراسی پیدا کرده که سیستم آموزشی، روش‌های آموزشی چه خواهد شد، استودیوها چه خواهند شد و این شخصیت‌های معتبر خواننده که بالاخره یک جایگاه اقتصادی دارن، گردش مالی دارن، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و ایران هم تابع کپی رایت نیست، همونجور که ما رعایت نمی‌کنیم از دیگر کشورها اثر پخش می‌کنه، اونها هم قطعاً این کار رو نخواهند کرد چون کنوانسیون رو امضا نکردیم. شاید بازار و اقتصاد این قضیه یکو در هم بپیچه. شما چه توصیه یا راهکاری دارین که دولت مردان ما، بالا دستی های تصمیم گیرنده ما در عرصه فرهنگ و قانون گذاری هر چه زودتر یه فکری بکنن و راهکاری پیدا کنن قبل از اینکه دیر بشه و دیگه هیچ کاری نتونیم بکنیم؟
سپاسگزارم. من ابتدا با اجازهتون یک بحث در واقع کلان سیاست گذاری اینجا مطرح میشه که اونو با اجازهتون طرح میکنم و بعد خاص موسیقی رو. ما یه مسئله خیلی جدی داریم تو حوزه فرهنگ، این که وقتی به اسناد بالادستی کشورمون رجوع میکنیم، به در واقع مباحثی که در حد سیاست گذاری کلان هستن رجوع میکنیم، شاید این هستیم که فرهنگ به عنوان یک مقوله بسیار بنیادین برای جامعه ما مقدم به هر حوزه دیگری به ویژه اقتصاد. اما وقتی که میریم سراغ در واقع فرایندهای اجرایی، دستورالعمل‌های اجرایی، نحوه سیاست گذاری و بودجه گذاری برای در واقع مدیریت‌های خرد، جایی که دقیقا هنرمند و یا کنشگران با اونها در ارتباط هستند، بنا به دلایل بسیاری و مدعاهای بسیاری با تقدم اقتصاد بر همه امور مواجه میشیم. یعنی هنرمندی که میخواد طرحی رو ببره، موافقتی رو بگیره، کاری رو انجام بده و امکاناتی رو یا حمایتی رو جذب کنه، اولین سوالی که معمولا ازش میشه اینه که این در واقع پیشنهاده اجرایی این کار رو بیارید، طرح اقتصادی این کار رو بیارید، بازده اقتصادی این کار چقدره. خب نقش هوش مصنوعی اینجا چیست؟ نقش هوش مصنوعی اینه که هوش مصنوعی کارها، فرآیندها رو سریع‌تر می‌کنه، بهینه‌تر می‌کنه، کاهش میده سهم انسان رو توی فرآیندها، خلاقیت انسانی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم و محصولی داشته باشیم که ارزان‌تر هست. خب پس ما میتونیم با یک تعارض که دیده نشده توی اسناد بالادستی کشور ما، در سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگ و هنر ما، شاهد یک جریان باشیم به این شکل. یعنی در واقع ما اینو در نظر نگرفتیم، ما کرامت انسانی، خلاقیت انسانی رو به عنوان یک امر ویژه و امر بسیار مهم و جدی میبینیم، اما در عمل شاهد این خواهیم شد که کشور ما بستر بسیار پویا و زمینه بسیار همواری رو خواهد داشت به زودی برای گسترش کنترل نشده و شناخته نشده یه هوش مصنوعی. اولین قضیه این هست که آیا ما بتونیم اینو بپذیریم که آیا ما از این فرآیند میخوایم استفاده کنیم و انواع خدماتی که هوش مصنوعی به ما میده رو بشناسیم. ولی وقتی میگیم هوش مصنوعی و موسیقی، پژوهش در حوزه موسیقی یک نوع ارتباطه. وقتی ما میریم سراغ مطالعه تاریخ، هوش مصنوعی بسیار میتونه به پژوهشگران ما کمک کنه. تو حوزه آموزش ما میتونیم آموزش فراگیر رو داشته باشیم. بحث تمرکز اساتید و هنرمندان ما در تهران هست و همیشه یکی از در واقع عوارض و در واقع مشکلات فرهنگ ما همین تمرکز گرایی هست که هوش مصنوعی میتونه به رفع این مشکل کمک بکنه. فردی که در نقطه دوردست هست و امکان و حضور در تهران رو نداره، بتونه به واسطه هوش مصنوعی این ارتباط مشترک و تعاملش با اساتید موسیقی شکل بگیره و حالا در حدی که امکان پذیر هست. البته میدونیم ما هنر موسیقیمون همراه با ظرافتایی که حضور در مکتب یک استاد رو لازم میکنه، اما در اون حدی که امکان پذیر هست حداقل ما بتونیم با این تمرکز گرایی کنار بیایم و حلش بکنیم. از طرف دیگه ما خیلی میتونیم خوشایند باشه برامون وقتی که بریم سراغ موسیقی و هنر بینارشته‌ای و تعامل موسیقی با تصاویر متحرک با صحنه، اونجا باز هوش مصنوعی میتونه به ما کمک کنه. اما مشکل زمانیه که هوش مصنوعی به خاطر صرفه اقتصادیش، به خاطر سرعت عمل بالاش بیاد و کلیه صحنه ها رو اشغال بکنه و اون وقت ما دیگه شاهد تداوم یک نسل پویا، خلاق و نوآور نباشیم. نوآوری برای ما معنیش بشه هوش مصنوعی. اونجا واقعا با خطر مواجه خواهیم شد.
این بخش صحبت ها خیلی میتونه برای شنوندگان عمومی ما مهم باشه که همین سوالو دارن. بالاخره معایب و محاسن این پدیده چه هست؟ شما تلویان اشاره کردید، هم رشته‌های مختلف و گذری هم به موسیقی زدید. مشخصا بفرمایید که برای موسیقی ملی ایران، موسیقی اقوام ایرانی با زیر شاخه هاشون، ما به دیگر کشورها هیچ کاری نداریم، چه استدیو، چه صحنه، چه تولید، چه آموزش، چه برنامه سازی های رسانه‌ای، چه همین فضای مجازی در گوشی های خودمون یه بخشی رو داریم، میخوایم از خودمون یه تولیدی داشته باشیم، این هوش مصنوعی تا چه حد میتواند راهبردی و راهگشا و به نفع جامعه موسیقیدان ایرانی باشد؟ و اون معایبش هم حالا باز اشاره بکنید خیلی خوبه.
اشاره فرمودین به بعد ملی موسیقی و به نظر من بحث بسیار مهمی هست و اگر ما به روند تاریخی ارتباط هوش مصنوعی و هنرشون، به خاطر اینکه امکان اینو برای پژوهشگران به وجود بیارن که اونها رو بشناسن، هنرمندان ایده بگیرند، نسل خلاق اونها رو بشناسه به محتوای ذهنی خودش تبدیل بکنه و بتونه از اونها کار بگیره توی امر نوپدید خودش، اینجا دقیقا نقطه بود که هوش مصنوعی در ارتباط به قرار گرفت با این موضوع به این شکل که در ابتدایی ترین سطح این گنجینه های دیجیتال برخط که شکل گرفته بود، این سامانه ها نیاز به امکان طبقه بندی و جستجو داشتن. هوش مصنوعی به سرعت و با کیفیت خیلی بالایی این امکان جستجو رو به وجود آورد، چیزی که ما هممون امروز تجربه میکنیم. یعنی در واقع موزه های مختلف جهان که حالا آثار تجسمی، آثار شنیداری رو در واقع ذخیره کرده بودن، نگهداشتش رو انجام میدادند، این امکان رو پیدا کردن که به واسطه هوش مصنوعی بتونن اینها رو طبقه بندی شده به مخاطب هدف خودشون برسونن. یک اتفاق بعدی شکل میگیره، اینه که هر در واقع لایه‌ای از هوش مصنوعی، هر نوعی از هوش مصنوعی نیاز به یک مجموعه‌ای از داده‌های قبلی داره بابت اینکه اون محصول جدید خودش یا در واقع اون فرایندی که باید انجام بده رو شکل بده. حتما نیازمنده یک سری مجموعه داده پیشینه. چه اتفاقی افتاد؟ این هوش‌های مصنوعی این امکان رو پیدا کردن که با محتوای فرهنگی اون کشورها ترین بشن، اصطلاحاً آموزش ببینند. این نکته اساسی هست، این نکته بنیادی هست. یعنی ما با در واقع برخط کردن، دیجیتال کردن اون محتوای فرهنگیمون این امکان رو دادند اون کشورها که بتونه هوش مصنوعی هایی شکل بگیره که بر مبنای محتوای فرهنگی اون کشورها اساساً از بنیان شکل گرفته، حالا هر چی که هست محتوای فرهنگیشون. بگذاریم که این در نهایت امکان رو برای پژوهشگران و هنرمندانشون هم توسعه داد.
بله.
خب اینجا وقتی این هوش مصنوعی رو من میخوام توی ایران ازش استفاده بکنم، وقتی بر اساس محتوای یک کشور شرقی یا غربی شکل گرفته، محصولی که به من خواهد داد محصولی خواهد بود بر اساس اون بنیانهای فرهنگی. و وقتی که من ضرورت‌های فرهنگی خودم رو جستجو می‌کنم، ممکنه من الان مثلا برای دریافت یک قطعه موسیقی یا یک تصویری وقتی یه پرامپتی رو بنویسم، یک دستوری رو بنویسم، به من محصولی رو بده، ولی ساختارهای بنیادیش ایرانی نیست، اساساً ایرانی نیست. ممکن تداعی سازی رو می‌کنه ولی بنیان ایرانی نیست. اولین اقدام و مهمترین اقدامی که ما باید بهش فکر بکنیم اینه که این منابع در واقع شنیداریمون رو بتونیم برای اولین بار این همت شکل بگیره، تجمیع بشه و در اختیار پژوهشگران قرار بگیره و بتونه برخط بشه.
خب بازم میخوام که مشخص‌تر بفرمایید که آیا این هوش مصنوعی نیاز هست در مدارس ما نهادینه بشه برای دانش آموزان در دانشکده، یا فقط برای برخی از رشته‌های تخصصی اونم واحد درسی باشه، یا اصلا یک رشته تخصصی بشه با یک مدرک مجزا و تخصصی؟
اون چیزی که ما در حال حاضر شاهدش هستیم اینه که توی بحث تحصیلات تکمیلی همه رشته ها میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن. همین الان هم میتونیم بگیم استقبال خیلی وسیعی وجود داشته توی بحث تحصیلات تکمیلی. اما
ولی در موسیقی اتفاق نیفتاده.
پژوهش های شروع شده ولی در واقع هنوز به نتیجه نرسیده.
پایان نامه هم تا اونجا که من
بله هنوز دفاع نشده. هنوز خروج نداشته. بله. ولی این در واقع الان با گفتگوهایی که ما با افراد داریم مثلا میان مشورت میکنن، میپرسن و در فکرش هستن که این کارو انجام بدن. استقبال وجود داره.
ولی شاید امکاناتش نرم افزارش نیست. دانشجو به